بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين عرض میکنم من یه عذرخواهی میخوام بکنم از دوستان و یه استجازهی برای اینکه امروز بحث صومو نخونیم، یه بحثی که هم بحث روزه میخوام ترک کنم، البته جهت فقهی هم داره. من فکر کردم در یه جمعی که توجه میتونم پیدا کنن به این بحثا ترک کنم و ببینیم که حالا نتیجهش چی میشه. ما یه بحثی در سطح قوه قضاییه، مجلس و مجمع تشخیص داریم به عنوان طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی. این البته یک وجهه فقهی مهم داره که حالا اینجا میخوام عرض کنم و یه وجهه حکومتی و حاکمیتی داره، اونم مهمه و مصلحت سنجی، و یه وجهه مسیر قانونی داره، اونم مهمه بود عرض کنم. منتها در گیرودار این وجهه های مهم بحث یه کارهای عجیبی داره در صورت میگیره و من احساس میکنم واقعا یه مسیر خطرناکیه که عده‌ای بحث های فقهی، بحث های قانونی، بحث هایی که باید مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه، اینها رو میبرن تو مسیر فضاسازی های رسانه‌ای، فضاسازی در فضای مجازی و با فشار افکار عمومی و حرف هایی که خیلی وقتا خلاف واقعه، میخوان یه حرفی رو تحمیل کنن به نهادهای رسمی کشور. شما این فضاسازی هایی که این چند روز علیه مجمع تشخیص داره میشه، بعدم از نهاد رفتن به اعضای مجمع تشخیص، هر چی خواستن تهمت زدن، اینا رو داره میبینید. حالا اینا البته یه مسئله است، ولی مهمتر کاری است که داره اینا انجام میدن نسبت به ثمره زحمات فقها در طول تاریخ و روشی که داره پیش میگیرن برای پیشبرد اهدافشون. و متاسفانه گاهی هم میرن پشت فرمایش های مقام معظم رهبری خودشون پنهان میکنن و گویی داره از ایشون دفاع میکنن و طرف مقابل را مقابل حضرت آقا قرار میدن و هر چی دلشون میخواد میگن، از تهمت و دروغ و افترا و فحاشی. و ببینید یه مسئله وجود داره و اون بحث اسناد رسمی در کشور. انصاف مطلب اینه که این یه مشکل هست، بعید میدونم کسی انکار کنه. خب من قریب 10 سال در قوه قضاییه بودم، این مشکل رو لمس میکردم، این نبود که نمیدیدم. اسناد معمولی رو میبرن، یه دو تا شاهدم بارش جور میکنن و املاک را، گاهی املاکی که سند داره را، سندش ابطال میکنن. مثلا موردی بود که در صدا و سیمای رو پخش میکردن، یک کسی فرض کنید یه برجی ساخته، حالا 10 طبقه چند طبقه، معناش این است که 10 واحد مسکونی توش ساخته، به همه اسناد تک برگ داده، یعنی اسناد جدید سازمان ثبت اسناد. بعد یه دفعه یک کسی میاد یه قولنامه دستنوشت میاره، البته علی القاعده برای شاهدم درست میکنه، میره دستگاه قضایی به هر ترتیبی اثبات میکنه که این ملک مال من بوده. خب حالا میان سراغ اینها، این واقع شده بوده، آمدن میگن که خلع ید گرفتن که همه رو بیرون کنن از اونجا. حالا اینا مونده بودن، میگفتن بابا هر کی میگه ما تمام زندگیمون دادیم یه واحد خریدیم با سند رسمی، حالا میگن بلند شید برید. چه بسا ما مواردی داشتیم که علاوه بر خلعیت قلع و قمع هم میگرفتن، چون میگفتن تصرف عدوانیه. این یه مشکلیه که باید حل بشه. فکر نمی کنم کسی در وجود این مشکل تردید کنه. حالا ممکنه در ایام قدیم این مشکل نبوده یا خیلی کم بوده. دلیلش اینه که خب حالا شهرنشینی شده، زمین ها قیمت پیدا کرده، آپارتمان سازی شده، واقعا تبدیل به یه مشکل در جامعه شده، باید برش چاره اندیشید. این درسته، این بحثی نیست. اما حالا نکته اینه، از سالها قبل چه در قوه قضاییه، چه از ناحیه وزارت دادگستری، چه از ناحیه مجلس طرح‌هایی می اومد. این که عرض میکنم شاید مال 40 ساله، در طول این 40 سال 30 سال مکررن طرح‌های لوایحی درست شده اومده برای مجلس و بعد از مجلس هم آمده شورای نگهبان و شورای نگهبان ایراد گرفتن. مفاد اینا مختلف بود. خوب دوستان دقت کنن، این به دردتون میخوره. طرحی میاد به این عنوان که مثلا اگر اموال غیر منقول ثبت نشند اینها مثلا باطل باشند. گاهی میاد اسناد غیر رسمی اینا اعتبار ندارن. خوب دقت کنن دوستان، بین این دوتا دعوام خیلی فاصله است. یه وقت ما میگیم که سند غیر رسمی اعتبار ندارد، یعنی چی؟ یعنی این اماره اماره معتبری نیست. این حرف خیلی غلط هم نیست اصلا، به حسب موازین اولی هم همینطوره که یه کاغذ پاره بیارند توش باشه که این ملک فلانیه، با همین ثابت میشه ملک فلانیه. یعنی اسناد غیر رسمی به ما هو هو کاشف از یک نقل و انتقال معتبری نیست، مگر ضمیمه بشه به ادله و حجج دیگری. یکی از فضلای از مدرسین مکتبی فرمود من وقت نکردم ببینم، ایشون ادعا میکرد حتی در تحریر وسیله حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه حتی اسناد رسمی هم فرمودم به ما هو هو حجت نیست، چون یکی از کواشف معتبری شرعی اسناد رسمی نیست. حالا من به این کار ندارم، حالا اسناد غیر رسمیش که روشنه. اما یه حرف دیگه اینه که خوب دقت کنید، این خیلی بحث مهمی برای بحثی که الان میخوام در ادامه بگم. یه وقت یه بحث اینه که نقل و انتقالی که ثبت نشود باطل است. این حرف یه حرفه، او حرف یه حرف دیگه است. او موضوعش امارات بود، محمولش عدم الحجیه بود، عدم الاعتبار بود. این یکی موضوعش معاملات ثبت نشده است، محمولش بطلانه. اینا دو تا قضیه مختلف است. در عرض میکنم مجلس شورای اسلامی ظاهرا سال 99 یه طرحی رفت برای حل این مشکل. عرض کردم مشکل به نظر ما هست و بحث سر اینه که راه حلش چیه، با چی میتونیم حل کنیم این مشکل را. اینا آمدن یک قانونی، یعنی قانون که نشد، یه مصوبه آوردن در مجلس که مواد بسیار متعددی داشت و در ماده یکش آمدن فرمودن که 6 ماه پس از راه اندازی سامانه موضوع ماده 10 این قانون، که سامانه بر ثبت املاک، هر معامله ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول ثبت شده باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از 2 سال و هر نوع پیش فروز ساختمان کذا و کذا که الان همه رو نخونم، 2 تا 2 سال هم وقت دادن. بعد از همه اینها میگوید که معاملاتی که به ثبت بعد از این 2 تا 2 سال که مهلت دادن، میگن معاملاتی که به ثبت نرسد باطل است. خوب دقت کنید، یعنی بیعی که شما فرض کنید در منزلتون 2 تا برادرید با هم یه بیعی میکنید میگیم بیع باطل چون ثبت نشد و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. این حکم دومه، عدم پذیرفتن در محاکم. و فقط کسی مالک شناخته می شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می شود مدب نام او ثبت شده باشه یا از مالک رسمی به ارث بوده باشد. در ماده دهش هم یه چیز مشابه این دارن که دعاوی پذیرفته نمی شود. شورای محترم نگهبان یعنی فقهاشون نسبت به شرع و بقیهشون برخی نسبت به قانون اساسی ولی عمده فکر کنم خلاف شرع گرفتن، فقهاشون آمدن نظر دادن که اطلاق این فرمای شما خلاف شرعه. ما 1400 سال فقهای ما که تحقیق کردن در معاملات در صحت و فساد شرایطی گفتن، جزو شرایط صحت بیع این نیست که ثبت بشه، جزو شرایط صلح این نیست که ثبت بشه. کی اینو گفت؟ حتی در آیه شریفه که امر فرمودن به کتابت اگر ارشادم نباشه یه تکلیفه، نگفتن که معامله باطله. کدوم فقیه گفت شرایط وقف این است که وقف ثبت بشود؟ در طلاق که فقط در طلاق اینطوره، در طلاق که شما برای صحت شهود میخواید نگفتن ثبتش، گفتن شاهدین عدلین میخواید شما. در عقدش نگفتن، در بیعش نگفتن، در صلحش نگفتن، در هبهش نگفتن، نگفتن. خب شما یه دفعه آمدید اینجا میفرمایید معاملاتی که به ثبت نرسد باطل است. خب شورای نگهبان حقا اشکال گرفته که این حرف شما خلاف شرعه، دلیلی بر بطلان معامله نیست. خب مجلس اصرار کرد بر حرف خودش و این به حسب قانون اساسی وقتی که شورای نگهبان اشکال شرعی میگیره یا قانون اساسی و برگردنده میشه به مجلس و مجلس اصرار میکنه بر حرف خودش، میشه رأی اصراری مجلس، میفته در موضوع اصل 112 قانون اساسی که موضوع کار مجمع تشخیص مصلحت نظامه. خب این آمد در مجمع تشخیص مصلحت نظام. روش ما در اونجا اینه، نه فقط این موضوع، ده ها و صد ها موضوع تا به حال اومده در این اختلافی از اول تشکیل مجمع تشخیص. روش این بوده که حالا این روش منظم‌تر هم شده. این وقتی که میاد در مجمع تشخیص ابتدا داده میشه به یک کمیته های کارشناسی در دبیرخونه. این کمیته ها گاهی اعظم جزوش هستن و عمدتا از کارشناسان بیرون مجمع استفاده میشه برای که تنقیح کنن مسئله را، جهات مختلفش را، مصلحت سنجی هاش را با افراد مختلف، حالا در بحث های اقتصادی با اقتصاددان ها، در بحث های اجتماعی با کسانی که در امور اجتماعی کار میکنن، با هر موضوعی با کارشناساش مکرر جلسه میگذارن. بعد از اینکه اونجا تنقیح شد میاد در کمیسیون های تابعه مجمع تشخیص که یک کمیسیون حقوقی داره، یک کمیسیون اقتصادی داره، کمیسیون زیربنایی داره، کمیسیون امور دفاعی و امنیتی داره، کمیسیون مختلفه، به تناسب با ارجاع رئیس میره به یکی از این کمیسیون ها که اینا بحث رو پخته کنن بیارن برای صحن مجمع که جای رأی گیریه. این مسیر طبیعی همه این هاست. خب این طرح آمد، طرح مهمیه و این ارجاع شد به همون کمیسیون ها و به اون کمیته ها. به حسب اطلاعی که من گفتن کمیته های تخصصی 25 جلسه گذاشتن تا حالا که به ماده 6 این قانون رسیدن، چند تا ماده دیگه باقی مونده تا تمام بشه. 25 جلسه گذاشتن کمیسیون حقوقی، جلسات متعدد گذاشت. رئیس کمیسیون حقوقی هم رئیس قوه قضاییه جناب اوجناس من مسلمین آقای محسنی اژه‌ای و عده‌ای از اعضای خود مجمع اینا در اونجا بحث میکنن، جلسات متعدد گذاشتن تا جوانب بحث تنقیح بشه، تا آماده بشه بیاد در صحن مجمع که جانب جوانب مسئله پخته شده باشه. اونجا کمیسیون میاد مطلب رو طرح میکنه، افراد اعضا نظر میدن تا بشه مصلحت سنجی کرد. کار مجمع، دقت بکنید، کار مجمع مصلحت سنجیه. بگن آقا این حکمی که به حسب حکم، این مسئله که به حسب حکم اولیه شرع خلاف شرع تشخیص داده شد، یک مصلحت ملزمه عمومی وجود داره که باید ازش رفعیت کنیم برای این مصلحت ملزمه ضروری که حاکم بکنیم بر اون حکم اولی و کشور با این اداره بشه. این صورت مسئله است. خب این رو قبول دارید وقتی یه همچین چیزی میاد در مجمع، علل قاعده ما باید دنبال اون مصلحت ملزمه باشیم و میزان او. اتفاقا قبل از این که حضرت آقا یک نظری بدن راجع به این مسئله و این که اسناد غیر رسمی باید از اعتبار ساقط بشن، قبل از اون ماجرا من خودم در بعض از جلسات غیر رسمی، چون مجمع صحنش جلسه نداشته و این نکته مهمی است که بعد میخوام عرض کنم در جواب برخی، اما جلسات کمیته ها بوده، جلسه کمیسیون بوده، در یکی از این جلسات خودم شرکت کردم و در اونجا برخی از همین آیونی که حالا آمدن در صدا و سیما صحبت کردن ظاهرا بودن. در اونجا من عرض کردم که آقا این مشکل درست، باید فکری کنیم. بحث این است که چه فکری کنیم، با چه ابزاری این مشکل رو حل کنیم. ببینید چند تا حکم اینجا وجود داره. یکی این که آیا دعاوی که مطرح میشه در دستگاه قضایی که سماع دعوا من المدعی از حقوقشه و علل قاضی که ان ینظر فی دعوا المدعی، با شرایطش، اگر دعوا شرایط سماع رو داشت، مثلا اینکه باید ذی‌نفع باشه و غیره، اگر آمد در دستگاه قضایی یا پیش حاکم شرع، قاضی برش واجب نظر کنه. خب یه حرف اینه که بگیم آقا قضات ما، دستگاه قضایی ما، در دعاوی که به ثبت نرسیده باشه مورد دعوا اصلا نظر نکنن، این خلاف شرعه، ولی یه جور خلاف شرعه. این یک. یه حرف، و همین حرف رو در باب دستگاه حاکمیتی هم بگید شما. یه حرف دیگه اینه که معاملاتی که ثبت نشدن باطلند. خب این حرف دیگریه. من در اون جلسه به این آقایون گفتم که ما اشکال رو قبول داریم، بیاید فکر کنیم چگونه این اشکال رو دفع کنیم، با چی دفع میشه. مثلا عرض میکنم، گفتم بعید نیست ما همه راه ها رو بریم، آخر منتهی به اینجا بشیم که دستگاه قضایی برای اجتناب از پرونده های زیاد، برای اجتناب از این مشکلاتی که برای مردم پیش میاد در این اسناد غیر رسمی، بگه آقا من اسناد غیر رسمی را من اصلا نظر درش نمی کنم، دعوا رو نمی پذیرم، تا مردم مجبور بشن برن اسناد رو رسمی کنن. یه حرف. گفتیم ممکنه به اینجا منتهی بشیم، بپذیریم این رو، اما معاملات واقعی باطله. این یعنی چه؟ با این چی رو میخواید حل کنید شما؟ چه ضرورتی داره؟ 1400 سال فقها گفتن معاملات صحیحه، شما میخواید بگید نه باطله. کو اون مصلحت ضروریه که بگه باطله؟ یه بحث شورای نگهبان این بود، یکی از اصلی ترین بحثاشون اینه، اولین اشکالی که گرفتن اینه، ده ها مورد دیگه مبتنیان بر این اشکال گرفتن. اشکال اصلی اینه که اعلام بطلان معامله، حرفشون میدونید چی میشه؟ فرض کنید که امروز صبح یه پدری به پسری یه چیز رو هبه میکنه، یه مال غیر منقول، چون بحثشون در اموال غیر منقوله، یه زمینی میده، اقبازم میکنه، شاهدم وجود داره که این اقبازم کرده، تمام شده. خب شما میگید این چون ثبت نکرده معاملش هم باطله، هبهش هم باطله. چرا؟ اصلا دعوایی ندارن قوه قضاییه برن. میگید باطله. خب برای چی باطله؟ میگین مصلحته. میگیم بفرمایید مصلحتتون چی بود؟ این بود که قوه قضاییه دعوا رو نپذیره. خب نپذیر. گوش کنید، عدم سماع دعوا یه حکمه که شما میگید ما از این هم عبور کنیم بکنید، بگید مسند اینه، حالا هست نه بحث دیگه، یا میگم مثلا فرض کنیم مسند همین باشه، از این عبور کنید، اما معامله چرا باطل باشه؟ به او چه کار دارید شما؟ خب حالا دقت کنید چی میخوام عرض کنم. آمدن رفتن در صدا و سیما همین چند روز پیش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آقای غضنفر آبادی، قاضی هم بود، یه حرفای خلاف واقع، بر خلاف واقع نسبت به مجمع تشخیص و تحریف فرمایش حضرت آقا و بعد فضاسازی که یه چیز خبرهای ناگواری ما میشنویم نگران کننده، و مطلبی رو از آقا میخونن بعد میگن این آتش به جان آدم میزنه و خدا کنه نباشه، خدا کنه نباشه، من نفهمیدم خدا کنه چی نباشه. اصلا خوب دقت کنید، من عرض کردم کمیته های مجمع فعال بودن، کمیسیون حقوقی بود، اما خود مجمع نه جلسه ای داشت نه مسببه ای داشت که خلاف فرمایش حضرت آقا باشه. این آقا این حرف رو اینجا زد، در فضای مجازی پر کردن هر چی توهین، حدک، فحاشی به عرض میکنم مجمع تشخیص، که چی؟ مجمع تشخیص نشسته خلاف رهبری مسببه میکنه، غلط کرده این کارو میکنه، مگه ما مردیم که همچین مسببه ای کن؟ آقا مجمع تشخیص نه بحثی داشته، نه جلسه ای برای این کار داشته، نه مسببه چی اصلا؟ یعنی ببینید یه حرف مجمل وسط میندازن، یه ادم درست میکنن، یکی دیگه گفته ما باید خون گریه کنیم برای این مجمع تشخیص. آقا مجمع تا جلسه نداشته اصلا، مصوبه نداشته، حالا خون رو برای چشمتون نگه داشته باشه جای دیگه مصرف کنید، لزوم نداره چشمی مصرف کنید. یکی دیگه یه چیز دیگه که بعد تسنیم خبرگزاری که خوش شما میده با پول بیت المال اینا اداره میشن، کریپ درست میکنه، تعلل مجمع برای چی؟ و بعد میاد میگه که 2 ماه هست در اونجا داره غبار میخوره. آقا ما فرستادیم مثل هر طرح دیگری 25 جلسه در کمیته هاش بوده، چندین جلسه در کمیسیونی که رئیسش رئیس قوه قضاییه است بحث شده، این خاک خورده. خب بقیه طرح و لوایم همینطورن که میان تا پخته بشن بیان در صحنه جمع، ولی در صحنه همطور بلبداه هر کس بگه من مصلحت تشخیص میدم، خب جوانبشو ببینن بحث میشه. پس خاک نخورده، چرا این دروغا رو میگید؟ چرا اینطور فضا سازی های ناسالم درست میکنید؟ بعد این آقا میاد در اونجا یه فضای احساسی درست میکنه که فرمایش حضرت آقا آتش به جان آدم میزنه. چی میخوان بگن؟ میخوان بگن گویی مجمع تشخیص مسائل نظام مقابل حضرت آقا وایساده، میگه خب آتش به جان آدم میفته، خدا کنه نباشه. چی رو خدا کنه نباشه؟ ببینید این مطلبی که اولا من میپرسم چرا شما یه بند از کلام حضرت آقا رو خوندید؟ چرا سانسور کردید؟ من آن همه رو آوردم براتون میخونم. چرا سانسور کردید؟ کلشو میخوندید. چرا نخوندید؟ روشنه، چون اگر کلشو میخوندید حضرت آقا فرمایش اینجا داره که همین آقایی که رفت صحبت کرد در صدا و سیما و وزیر اقتصادی که به من نامه نوشت، متن برای شما میگم متنش چی بود، و تمام این لشکر سایبری که آمدن گفتن یا الله با شما فوراً شما تصویب میکردید، معاون وزیر اقتصاد میگه باید تا حضرت آقا گفتن همون شب اضطراراً مجمع تشخیص از این میداد و این طرح مجلس رو تصویب میکرد. من وقتی اینا رو بخونم فرمایش آقا را، اینا از شرم سرشون بالا نمیتونن بکنن، از شرم، چون ماها اصرار کردن به مجمع تشخیص چیز رو تحمیل کنن که خلاف نظر حضرت آقاست. من رو براتون میخونم چی به چی شد. اما ایشون نمیاد اون بندهایی رو که ایشون نظر دادن، آقا فقیهه. من حالا بعدن با اینکه حرفم قطع نشه، تسلب ایشون را بر حفظ موانع شرعی برای شما خواهم گفت در همین مجمع تشخیص مسائل نظام، که تعجب میکنید. ولیکن ببینید چه فضاسازی ناسالمی اینجور القا کردن، گویی ما نامه مثلا به حضرت آقا دادیم، گفتیم ما حرف شما رو قبول نداریم، که آقا بعد فرمودن اگر مجمع تشخیص عرض میکنم مصلحت یقینی مورد نظر من رو قبول ندارن، چیز خودشون تشخیص میدن عمل کنن. اینجوری درستش کردن که گویی ما مثلا نامه نوشتیم گفتیم ما قبول نداریم، ایشون هم اینطوری مظلومانه فرمودن خب کار خودتون رو بکنید. چی بوده ماجرا؟ ما نه نامه داشتیم نه جلسه ای داشتیم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمی قم، آدمای متدین و دغدغه‌مند، اینا دور هم جمع شدن، مطالب طرح مجلس رو دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع جلسه گذاشتن، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتن، با خود همین کارشناسایی که این ادعاها رو جلسه گذاشتن، در میان خود فضلان بحث کردن، به نظر من یه مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدن، بعضی از ادعاهای اینا را رد کردن. مثلا همین آقا در اونجا میگه هیچ جای دنیا اسناد غیر رسمی حجت نیست. این بندگان خدا زحمت کشیدن گفتن حرف خلافه. در کشورهای متعدد اسلامی آوردن کد قانونشون را، در کشورهای متعدد اسلامی اسناد غیر رسمی با یه شرایطی معتبره، حتی در قانون فرانسه هم با یه شرایطی در یه فضای اینا بهش ترتیب اثار میگن. این حرفایی رو رفتن تحقیق کردن، پیشنهادی محضر حضرت آقا دادن، عرض کردم محضر ایشون که آقا لعل به صورت احتمال لعل با این طریق بشه یه بدیلی برای اونچه که مجلس گفته آورد. بسیار نامه محترمانه متواضعانه، من ذیل این نامه رو فقط برای شما میخونم و دو تا نکته عرض میکنم. این بندگان خدا در زیر نامشون وقتی که اون پیشنهادو دادن نوشتن که با این همه نظر فقهی و رهنمودهای حضرت عالی برای ما و همه مسئولان نظام ملاک عمل می باشد. چه کنند؟ تو حوزه زحمت کشیدن پیشنهاد دادن، به حضرت آقا عرض کردن که آقا ما پیشنهاد دادیم ولی نظر فقهی شما ملاک عمله، برای ما و برای همه. این بده که شما بیاید در تلویزیون یه جوری وانمود کنید که اونم تازه بردن سراغ مجمع. ما نه نامه نوشتیم نه جلسه داشتیم نه مصوبه داشتیم. اون وقت شما بشید کسی که وزر تمام این توهین ها به عهده شماست، فضا درست میکنید، راه افتادن افراد، یکی که از تحت سماوات سب تا تحت الارضین سب کارشناسی میکنه، راجع به همه چیز حرف میزنه، میگه من باید خون گریه کنم اگه این حرف درست باشه. خب یکی دیگه میگه که آقای لاریجانی شرم کن در مقابل رهبر. آقا ما نه جلسه داشتیم نه نامه نوشتیم. خب چی حرفا شما میزنید؟ چرا اینقدر دروغ میگید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده به دروغ بگه؟ ما معطل کردیم تر را، پس این جلسات چی بوده؟ ما مخالف نظریشون نامه نوشتیم، جلسه گذاشتیم، مصوبه داشتیم، چرا دروغ میگید؟ و اما اونی که گفتم اینها از شرم نباید سرشون بالا کنن. چرا فرمایش رهبری رو سانسور کردید؟ چیزی نبود. شما که بند سوم خوندید، دو تا بند دیگه هم داشت، اونو میخوندید که الان من برای شما میخونم. ببینید حرف این بود، آیا خوب دقت کنید، حرف این بود آیا معاملات بین مردم که ثبت نشده بل اطلاق باید باطل اعلام بشه؟ بحث این بود. این آقایون در کمیسیون‌های حقوقی مجمع شرکت کردند، در اونجا هرچی عده، حتی رئیس قوه هم نظرش بر بطلان نبود، میگفت ما کاری به اون نداریم. آقای محسنی میگفتن که هم در جلسه جامع مدرسین توضیح دادن، هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفتن ما کاری به بطلان معامله در واقع نداریم. ما میگیم که در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت، ما در مقابل اسناد رسمی دعوای رو نپذیریم. اینم البته به حسب حکم اولی شرع مشکله، ولی خیلی فرق میکنه تا اینکه شما کل معاملات را که 1400 سال فقها در کتب فقهیشون حکم کردن که اینها صحیحه، شما بگید باطله. خب همین آقا یعنی رئیس کمیسیون و عده ای از نماینده های مجلس که چین حکم کردن و کثیری در بیرون اصرار میکرد، همین آقا در کمیسیون و دوستانشون در کمیسیون حقوقی مجمع اصرار که اگر باطل ندونید فایده ای نداره. آقای وزیر اقتصاد آقای خاندوزی نامه نوشته برای بنده، قبل از اینکه نامه به دست من برسه انداختن تو فضای مجازی، پر کردن، شما ببینید تمام این فضای مجازی، نامه مهم وزیر اقتصاد به رئیس مجمع. چی؟ ایشون در اونجا یه توضیحاتی میده، بعد مشکلاتی میگه که ما هم قبول داریم فعلمون، ولی میگه که به نظر کارشناسان و نظر قطعی وزارت خونه تنها ضمانت اجرای این مسئله این است که شما معاملات رو باطل اعلام کنید. خب شما اگر بحث فنی دارید این تو فضای مجازی پر کردن. حالا عرض من اینه، اون آقا که معاون وزیر اقتصادم هست همین دو سه روزی توییت زده که مجمع تشخیص باید همون روزی که آقا فرمود اضطراراً تا شب جلسه میذاشت و طرح مجلس رو تایید میکرد که توش بطلان همین است. من حالا عرض میکنم این برادرانی که در قم زحمت کشیدن نامه محضر حضرت آقا دادن، آقا نامه رو به ما ندادن، نامه رو به اینها دادن، اینها در اون نامه گفتن آقا به نظر ما یه بدیل های میاد ولی نظر شما محکمه. آقا فرمودن اگر نظر قطعی من رو قبول نداره مجمع نظر خودش بده. تو این فضا حرف بدیه، حرف حکیمانهیه، حرف مدبره. شما اینطور سینه زنی چرا میکنید که آتش به جان ما افتاد؟ حرف به این قوت و به این منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخت؟ منتها بحث دیگه رو شما ببینید، بحث سر بطلان واقعی معاملات بود، شما اصرار میکردید باطله، وزیرتون اصرار میکرد باطله. من حالا حرف آقا رو برای شما میخونم، شما ببینید اینا چه فضاسازی های خلافی داری میکنن. شما هم باید خجالت بکشید که ماها اصرار میکردید به مجمع تحمیل کنید حرف غلطتون را بر خلاف تمام موازین فقهی و مصلحت سنجی های تخیلیتون. ببینید آقا فرمودن بسم الله تعالی، اولا مقصود این جانب عدم اعتبار اسناد غیر رسمی در مخاصمات و مرافعات است. اولا تضییق کردن دائره را به مرافعات، خوب دقت کنید، و مخاصمات. می‌فرمان مقصود این جانب عدم اعتبار اسناد غیر رسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست. شما 8 ماه 9 ماه به ما زور می آوردید دید معامله باطل است، پشت حضرت آقا قایم می شدید، فرمایش ایشون رو به رخ ما می کشیدید. آقا میگم من ناظر به بطلان معامله نبودم. چرا این حرفا رو می زنید؟ حالا از این بالاتر گوش کنید، در واقع این دستورالعمل به قوه قضاییه است که در مرافعات در مخاصمات نپذیرن اون دعوا را. خب پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه قضاییه مراجعه نمی کنند، معامله حتی بدون سند غیر رسمی هم معتبر است. یه سند غیر رسمی هم نمیخواد، نه اینکه سند رسمی، این هم نمیخواد. چرا؟ شرایط صحت معامله داشته باشه معتبره. بعد استدلال هم میفرمان به آیه شریفه ایشون، فاین امن بعضکم بعضا دیگه تا آخر که فلیؤد الذی تمنا امانته مثلا و قال الا ان تكون تجارتا حاضره. یعنی ایشون میفرماید که در حالی که دقت بکنید طرح مجلس مطلق بود، میگفت هر معامله ای که سند رسمی نداشته باشه، ثبت رسمی نداشته باطل است. بخونید شما، اشکال شورای نگهبان همین بود که شما چرا این اطلاق رو میگید؟ خب الان که حضرت آقا تصریف فرمودن که شما اینو، شماها که میگید همون دردم باید طرح مجلس تصویب میشد، خجالت نمیکشید که خب الان خلاف نظر حضرت آقا میشد. حالا از این بالاتر یه چیز دیگری در بند دو نمیخونن اینا را، بعد من بند سه رو یه جوری که خودشون دلشون میخواد معنا میکنن. در بند دوم فرمودن، یه قدمشون جلوتر رفتن، اسناد عادی که قطعیت آنها محرز است و مثلا مهر و امضای مقطوع به علما و معتمدین در زیر آنها از این حکم هم خارجن. حتی در بحث از این حکم، یعنی حکم اول، یعنی حتی از مرافعات هم که ایشون فرمودن به لحاظ مصلحتی نپذیرید، از این هم خارجه. یعنی یه سری اسناد غیر رسمی ولی قطعی و محرز باید باشه. اینا که اگر به اصطلاح ما ها مشفوع شد این اسناد رسمی با امارات حجت، در واقع اونا رو باید بپذیرید شما. خب این حرف رو شما ببینید، یه فقیه داره حرف میزنه با حرف شما. شما، من سوالم اینه، اگر ما حرف شما رو میپذیرفتیم به قول اون آقا، صبح که آقا فرمودن شب ما میگن طرح مجلس رو تصویب کنید، ما طرح شما رو تصویب میکردیم مطابق حرف آقا صحبت کرده بودیم، که شما میگید مطلقا معاملات باطله، نه تخصیص به مرافعه زدید نه تخصیص به موارد قطعی زدید، اون وقت حرف شما درست بود. چقدر فرمایش آقا رو تحریف کردن اینها و چقدر ظالمانه به شورای نگهبان این آقایون باب باز کردن که به شورای نگهبان توهین بکنن ادعی که اینها نمیفهمن، اینها فقه فردی دارن، حرف حکومتی رو نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ اونا رو گذاشتن که خلاف شرار بگیرن، مسیرم داره، اگر بحث مصلحت به اونا ربطی نداره، میاد مجمع تشخیص اونجا باید بحث بشه. این دروغ ها رو چرا به مجمع تشخیص نسبت دادید؟ ما نه جلسه رسمی داشتیم نه نامه نوشتیم. اون وقت در فضای مجازی طوری بگید که مجمع تشخیص این کار رو کرده. حالا من یه نکته میخوام خدمت شما عرض کنم که انصافا من از دوستان میخوام و هر کس حرف منو میشنوه که حوزه های علمیه هم واقعا با جهادگونه کار کنن، هم به هوش هم باشن، که این طوریه. داستان این است که 1400 سال فقهای ما محافظت کردن از احکام شرعی، یه عده‌ای با گشاد دستی میخوان دوتا مصلحت سنجی توهمه بیارن به آسونی رد بشن. ایشون زیر همین آقای قزنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میفرماید که آقایون از چی نگرانن؟ ما که نگران نیستیم. خب بله، خب میدونم. میگه چرا نگرانید؟ خب شما داره فتوای فقها که در طول 1400 سال احدی نگفته صحت به منوط به ثبت، شما داره اینا رو آب پاکی روش میریزید، میگه چرا نگران باشیم؟ و بعد هم فرمایش حضرت آقا این. اون وقت شما الان چه جوابی دارید که ماها بر این تبل کوبیدید، اصرار میکردید که به مجمع تشخیص تحمیل کنید که بطلان معاملات باید بپذیرید، بدون این نمیشه. حالا من یه نکته آخر دستی عرض کنم، بتون عرض کنم در لابای کرام که حضرت آقا از ماها بسیار متسلبتر در بحث شرع. حالا چیزی برای شما بگم چون شاید خیلی هایی ندونن، در مجمع تشخیص اوایل کار خب باید رأی‌گیری بشه دیگه، در باب مصلحتی که در واقع میتونه جلو حکم اول شرع رو بگیره. خیلی وقتا میوردن بحث میکردن، مثلا 29 نفر حاضر بودن، 30 نفر حاضر بودن، 15-16 نفر میگفتن که مصلحت، حرف مجلس مصلحت، برخلاف شورای نگهبان 14 نفر 15 نفر این طرف میگفتن مصلحت نیست، باید رأی میورد، یه رأی با یه اختلاف، یه رأی مصلحتی که خلاف شرع رو تثبیت بکنه ثابت میشد. مدتی روال این بود. یه وقتی حضرت آقا تو جلسه مجمع تشخیص، من اون وقت نبودم ولی متنش هست، فرمودن که ما که میگیم مصلحت عرض میکنم راجحهی باشه باید مصلحت ملزمه باشه، بیانم باشه. واقعا ببینید دقت نظر ایشون را. بعد فرمودن آقا اگر 15 نفر یه حرفی میزنن 14 نفر مقابلشون میگن نه، واقعا این مصلحت روشنه. این چه جور روشنه که تو خود مجمع تشخیص 15 نفر که اینطور میگن 14 نفر میگن مصلحت نیست؟ این چه جور مصلحتی آقا؟ با این نمیشه شما از شرع عبور کنید. چی؟ گفتن 2/3 اعضایی که حاضرن اقلا باید رأی بدن، که نتیجهش این میشد گاهی با 20 نفر گاهی با 22-23 نفر در مقابل مثلا 10-11 نفر یا 9 نفر 10 نفر یه مصلحتی از میکنم رأی می آورد. این رویه بود تا این آخر. ما که این اواخر آیین نامه داخلی مجمع را که کیفیت اداره مجمع و رأی گرفتن اینها رو تنظیم میکنیم خدمت آقا دادیم، ایشون فرمودن نه 2/3 حضار 2/3 اعضا باید رأی بدن. خیلی حرفش فرق میکنه. ببینید ما 45 نفر رأیمون حساب میشه، با 2/3 اقلا 2/3 جلسه رسمیت پیدا کنیم با 30 نفر. بعد حضرت آقا فرمودن با 2/3 اعضای با 30 نفر شما باید خلاف شرع را مصلحت سنجی کنید. خیلی حرف سختی است. خود من رفتم با آقا عرض کردم آقا میخواید دیگه اصلا مجلس هیچ مصلحت سنجی نکنه؟ چون همچین چیزی رخ نمیده. بالاخره اگر ما با 30 نفر جلسه رسمی تشکیل دادیم، با کل یه نفر تو اونجا بگه من قبول ندارم این مصلحت رو، ساقط میشه. یعنی مجلس دیگه حرفش مصلحت هیچ میشه. گفتم آقا یه تخفیف شما بدید. بالاخره این مجلس گاهی مصلحت سنجی‌هایی که میکنن بالاخره واقعا در راستای حل بعضی از مشکلاته. و اینم بدونید مصلحت سنجی‌هایی که در مجمع میشه موقتیه. خلاصه بنا شد با 3/5 بشه، یعنی با 27 تا. خوب دقت کنید 27 تا رأی، مثلا فرض کنید ما 30 نفر تشکیل جلسه میدیم، 27 تا مقابل 3 تا رأی. یعنی اگر رأی مصلحت سنجی مجلس بخواد تصویب بشه باید 27 نفر مقابل 3 نفر رأی داشته باشه. اینو کی گفته؟ حضرت آقا. دلیلشون من خودم باشون بحث کردم، ایشون فرمود خلاف شرع رو اینطوری نمیشه ازش رد شد. ببینید اینطورشون تسلب داره و شما میرید پشت ایشون کلمات ایشون قایم میشید، پنهان میشید و حرفای خودتون میخواید بهشون نسبت بدید. حرفای صریحی که الان ایشون اونجا فرمودن، بعد میرید اونجا مصیبت نامه میخونید که ما آتش به جانمون افتاد، خدا کنه نباشه. چی رو خدا کنه نباشه؟ خدا کنه باشه، همینه که ایشون فرمودن. خدا کنه باشه دیگه، همین که ایشون فرمودن. و من واقعا متاسفم برای این فضا سازی ها. واقعا یه انحرافیست که یه عده‌ای را افتادن، یه لشکر سایبری را انداختن، یه افراد گاهی ذی‌نفوذن بی توجه به دقایق بحث یه دفعه وارد بحث میشن، یه چیزایی رو میگن که انسان تعجب میکنه. عرضم اینه که اینها بر همه ما الزام میکنه هم تدقیقات علمی بیشتر کنیم، هم حواسمون رو جمع کنیم اطرافمون چی میگذره. تا به حال در بحث‌های سیاسی این کارا رو می‌کردن، حالا کم کم کشیده شد بحث‌های فنی شرعی، در اینجا فضا سازی کنن. یالا تصویب کنید. اگر نکردید چقدر تهمت زدن که آقایون مجمع تشخیص منافع خودشون در نظر می‌گیرن نه منافع مردم. برمو چه منفعتی داره بگم معامله باطل یا نیست؟ ولی یه مسئله اصلی مبناییه. شما مکاسب شیخ انصاری رو ببینید چقدر تدقیق میکنن که آیا اطلاقات و عمومات اهل الله البی عفو بالغود اینجا میگیره یا نه. اون وقت ما بیاییم مسئله که از مسلمات بحثای فقهی بوده اینطوری آب و پاک روش بریزیم. من خواهشم از همه دوستان اینه که هم واقعا درس خوب بخونیم، عالمانه بخونیم، این دقتها رو بفهمیم و هم بفهمانیم و هم به هوش باشیم چی میگذره. و السلام علیکم و رحمت الله.